سید سمی عباس لطف سرده بخیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح است. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه دوم ماه ثور سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 21 اپریل سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد نگرانی های تاجیکستان و کشورهای دیگر درباره امنیت افغانستان بعد از سال 2014، افزایش فعالیت مخالفین در ولایت پروان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور تاجیکستان میگوید امنیت آسیای میانه بدون امنیت افغانستان ناممکن است. وزرای خارجه افغانستان و پولند در مورد آینده حضور متخصصین پولندی در افغانستان صحبت کردند. در سقوط طیاره مسافربری پاکستان 130 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تأثیر میگذارد. امام علی رحمان در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان تاجیکستان گفت کشورش یک منطقه حائل در قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه و اتحادیه اروپا به حساب میآید. آقای رحمان پیشرفت‌ها در افغانستان را خوب ملاحظه کرده، اما گفت نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود و امنیت تمامی منطقه را به ثبات در افغانستان وابسته میداند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیت تأمین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند.
رئیس جمهور تاجیکستان گفت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وظایف آنها را دوچند می سازد. در این رابطه در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزرای خارجه افغانستان و پولند به روز جمعه در وارسا دیدار کردند. رادیک سیکورسکی وزیر خارجه پولند گفت کشورش با خروج نیروهایش از افغانستان دیپلمات و متخصصین پولندی را در آن کشور نگه می‌دارد. انتظار می‌رود نیروهای پولندی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. به گفته وزیر خارجه پولند رشد اقتصادی افغانستان به صورت فوق‌العاده پیش می‌رود و پولندی‌ها می‌توانند در آن کشور باشند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا 4 تن از اساکر این کشور کشته شدند. مقامات در واشنگتن به روز جمعه تایید کردند که این طیاره نوقت پنجشنبه سقوط کرده است، اما نیروهای ایساف در اعلامیه خود هویت اساکر کشته شده را روشن نساختند. طالبان مسلح ادعا کردند که آنها هلیکوپتر آمریکایی را با راکت هدف قرار دادند، ولی ولسوال گرمسیل ولایت هلمند گفته است هلیکوپتر نیروهای آمریکایی بر فراز یک پسته در حال پرواز بود و در نتیجه هوای خراب سقوط کرده است. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این طیاره از نوع بوئینگ 737 از کراچی پرواز کرده و روانه اسلام آباد بود. مقامات شرکت هوایی به هوجه میگن این طیاره در نتیجه هوای خراب دچار حادثه شد. سخنگوی این شرکت هوایی به رادیو مشال گفت من در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفته نمیتوانم. پیلوت بسیار ماهر بود، او بیش از 30 سال تجربه کاری داشت. مقامات اداره وضعیت اضطراری پاکستان میگن پس از سقوط طیاره آتش‌سوزی هم در منطقه رخ داده است. در این مورد هم صحبت مفصل خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. آتش بس در سوریه با کمک کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای این کشور ترتیب شده است. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت آنها انتظار تصویب این اقدام می باشند. روسیه و اتحادیه اروپا در این مورد پیشنهادات جداگانه ای را به سازمان ملل متحد در میان گذاشتند که روز جمعه این دو پیشنهاد در جریان صحبت ها با هم یک جا شدند. سازمان ملل متحد هم اکنون یک تیم کوچک ناظرین در سوریه دارد. همزمان با این فعالان اپوزیسیون در سوریه گفتند که هزاران نفر دیروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به سرک ها برآمده و به تظاهرات دست زدند. به گفته آنها در شهرهای درعا، حمص، حما، ادلب، حلب، دیر ازور و لازقیه تظاهرات پیش برده شد. نظر به خبر رسانه‌های دولتی سوریه در نتیجه انفجارات کنار سرک و حادثات دیگر در این کشور 18 سرباز امنیتی کشته شدند. در بحرین تظاهرات ضد حکومت با خشونت همراه شده است. بر اساس گزارش ها اعتراض کننده ها با راه اندازی تظاهرات در مانما و سایر شهرها خواهان توقف برگزاری مسابقات موتردوانی موسم به فرمول 1 در آن کشور شدند. گفته می شود که شماری از جوانان نقاب‌پوش در حالی که به تظاهرات با اقدام خشونت آمیز برخورد می کردند از سوی پلیس بحرین دستگیر شدند. مخالفین ادعا دارند که برگزاری مسابقات فرمول 1 در این کشور در واقع دادن یک مشروعیت به حکومت آن کشور است. در تأسیسات دیگر نفت عراق در خلیج جیروس فعالیت برای استخراج نفت آغاز گردید. رئیس شرکت دولتی نفت در جنوب عراق ضیاء الموسوی اظهار داشت یک کشتی با ظرفیت 2 میلیون بیرل در این تأسیسات لنگر انداخته و پمپ کردن نفت به آن آغاز شده است. این تأسیسات نو روزانه می تواند تا 850 هزار بیرل نفت را استخراج نماید. عراق در تلاش برای افزایش صادرات نفت می خواهد 3 شبکه نو ساحلی را برای صادرات نفت فعال بسازد. با تکمیل 5 ترمینال ساحلی صادرات نفت عراق، این کشور خواهد توانست که از این تأسیسات روزانه 5 میلیون بیرل نفت را به خارج صادر نماید که این نفت از منابع جنوبی عراق استخراج می شود. وزیر نفت عراق عبدالکریم اللویبی اظهار داشت اکنون عراق از تمام چاهای نفت خود کمی بیشتر از 1.2 میلیون بیرل نفت روزانه به خارج صادر میکند که با فعال شدن تأسیسات نو این مقدار به اندازه چشمگیر تغییر خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امنیت منطقه را بعد از سال 2014 به امنیت افغانستان وابسته می شمارد. کشورهای منطقه تا چه حد می توانند در امنیت افغانستان نقش داشته باشند؟ مصاحبه با کارشناس امور سیاسی. مقامات شورای عالی صلح تعیین صلاح الدین ربانی را به حیث رئیس این شورا مؤثر می شمارند. در ولایت پروان فعالیت مخالفین مسلح افزایش یافته است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مقامات آمریکایی کشته شدن 4 سرباز را در سقوط هلیکوپتر در ولایت هلمند تصدیق نمودند. در سقوط طیاره مسافربری پاکستان تمام سرنشینان آن کشته شدند. و صحبت از برنامه رنگ‌های زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 7:37 صبح است. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری رادیو آزادی. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید امنیت آسیای مرکزی بدون امنیت افغانستان ناممکن است. امام علی رحمان به روز جمعه گفت پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان مسئولیت های آنها هم زیاد خواهد شد. تاجیکستان در شمال افغانستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد و یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانستان با آسیای مرکزی و کشورهای دیگر به شمار می‌رود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حمایت از ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، تلاش‌ها برای تقویت و همکاری بیشتر با کابل و همچنان توجه به امنیت آسیای مرکزی از موارد است که رئیس جمهور تاجیکستان روی آن صحبت کرده است. در واقع پس از یک مدت طولانی امام علی رحمان دیروز در مورد افغانستان اظهارات داشت. او میگوید پیشرفت‌ها در افغانستان خوب بوده اما نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود. او امنیت تمامی منطقه را به ثبات در افغانستان وابسته می‌داند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تأمین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند، ولی باید گفت که آنها هنوز کاملا به تمایلات غیر قابل مرگش مبدل نگشتند و در این جاده هنوز سعی و تلاش زیاده باید کرد.
گفته می شود که شمار از همسایه های شمالی افغانستان به خصوص تاجیکستان از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی دارند. امام علی رحمان می گوید همکاری های تاجیکستان با ائتلاف بین المللی و ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پایدار است. او با همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان نیز تاکید کرده، اما می گوید که مسئولیت های تاجیکستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوچند خواهد شد.
خروج اعلان شده این نیروها در سال 2014 مسئولیت ما را که چون کشوری بوفری در روبروی تهدید و خطرهای معاصر قرار داریم دوچند زیاد خواهد کرد. از این لحاظ جامعه جهانی این واقعیت را باید به عنایت گیرد. مسلم است که بعد آن تاریخ ما با واقعیت نو روبرو خواهیم شد.
تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با شمال افغانستان دارد. مقامات این کشور همواره نگرانی خود را از ورود شورشیان و همچنان مواد مخدر به خاک تاجیکستان از طریق افغانستان ابراز کردند. گفته می شود برخی گروه های مسلح که مخالف رژیم های ازبکستان و تاجیکستان هستند در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان حضور دارند. یکی از این گروه ها نهضت اسلامی ازبکستان است که بر اساس تخمین ها در وزیرستان شمالی پناهگاه دارد.
طوری که در گزارش شنیدید، رئیس جمهور تاجیکستان در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور در سال 2014 اظهار نگرانی کرده است. قبل از این روسیه و چین هم در مورد خروج قبل از وقت قوای خارجی از افغانستان و تأثیر آن بر اوضاع امنیتی منطقه نگرانی خود را ابراز کرده بودند. در این حال سرمنشی ناتو از روسیه خواسته است که بعد از سال 2014 در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرد. در این رابطه احمد شبر با کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار مصاحبه انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که روسیه چگونه میتواند با نیروهای افغان کمک کند. آقای حقانیار در پاسخ میگوید:
آنچه که روزها کده میتونه فعلا در بخش تجهیزات و اسلحه میباشد. البته سابقا روزها در افغانستان اسلحه داشتن و تجهیزات داشتن و اون تجهیزات با مرمی و ترمیم ضرورت داره و به مو خاطر اینا شاید حاضر شود که اسلحه کهنه و افغانستان ارسال کنه تا به گونه به ناتو و امریکا نشان داده باشه که گویا حاضر هستن به افغانستان کمک کنه، ولی پول نقد و دیگه کمک های اقتصادی فکر نمی‌کنیم که روس‌ها حاضر باشن اقدام کنن.
حقانی صاحب، در صورتی که روسیه به نیروهای افغان اسلحه فراهم کنه به اساس تقاضای ناتو، فکر نمی‌کنین که نیروهای افغان با مشکلات روبرو خواهند شد، زیرا که کشورهای غربی نیز به نیروهای افغان اسلحه می‌دهند؟ چه قسم ممکن است که عساکر افغانستان همزمان دو نوع اسلحه داشته باشند؟
بدون شک اگر افغان‌ها دل خود خوش کنه به این که یعنی هم اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را در اردوی ملی افغانستان با کار ببرن، دچار مشکلات خواهد بود. هم باید اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را باید اینا بیاموزند.
به نظر شخصی شما تا چه حد روسیه به تامین امنیت در افغانستان نیگران است؟
روس‌ها از سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه تشویش دارند. یعنی احیانا اگر طالب‌ها یک بار دیگر قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند، اینا تشویش دارند که شاید نفوذشان با کشورهای آسیای میانه اینا نفوذ کنه اونجا و بالاخره دردسر برای روس‌ها خلق خواهد شد. و به می خاطر اینا تلاش دارند که اگر بتوانند تامین حاکمیت فعلی و یا حاکمیت مانند از در افغانستان قائم باشند تا که روس‌ها بتوانند دست آزاد در آسیای میانه عمل کنند. و به خاطر اینا حاضر هستند اگر کمک هم کنند در بخش اسلحه، شاید کمک ناچیز به نام کمک به افغانستان بکنند و در عوض از این کمک هم شاید از امریکا و ناتو در کشورهای دیگه و یا در اروپای شرقی یا جای دیگه عوض بگیرند.
یعنی روسا چی گونه امتیاز ها به دست آورده میتونه در مقابل کمک با نیروهای افغان؟
مثلا یک امتیازی خواهد بود که اینا بتواند در کشورهای خلیج و یا با کشور ایران و یا عراق به شکل آزاد معامله بکنند، معاملات اقتصادی و یا هم در بخش نظامی و یا تعلیمی و یا هم که در کشور گرجستان به طور مثال اینا میخواهند که امریکا ها برای اینا موقع بتن و یا حداقل این ساحه من حیث ساحه تحت تسلط روسیه رسما بشناسند. و دو حالت روسا حاضر خواهد بودند که با امریکا در قضیه افغانستان کمک کنند.
کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار بود که در مورد نقش سوریه در تمویل و یا کمک به اردوی ملی افغانستان و قوای امنیتی کشور در آینده صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرها جلب میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تأثیر میگذارد. وزرای خارجه افغانستان و پولند به روز جمعه در وارسا دیدار کردند. دو وزیر درباره نقش آینده پولند در افغانستان صحبت نمودند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا 4 تن از ساکن این کشور کشته شدند. مقامات در واشنگتن به روز جمعه تایید کردند که این طیاره ناوقت روز پنجشنبه سقوط کرده است. در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این طیاره از نوع بوئینگ 737 از کراچی پرواز کرده و روانه اسلام آباد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. در بحرین تظاهرات ضد حکومتی با خشونت همراه شده است. و در تأسیسات دیگر نفت عراق در خلیج دیروز فعالیت برای استخراج نفت آغاز کردید. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان مردم افغانستان به قوای امنیتی خود اعتماد بیشتر کسب کردند، که در بخش آن می نویسد نقش قوای کماندوی افغانستان در حادثات روز یکشنبه گذشته اعتبار این قوا را در بین مردم افغانستان بیشتر ساخت. به نوشته روزنامه این درست است که حملات هماهنگ مخالفان در این روز کابل را تکان داد، اما همزمان با آن عکس العمل بجا و دقیق قوای کماندوی افغانستان هم به منظور سرکوب کردن آنها برای بسیاری از مردم حیران کننده بود. به نوشته روزنامه تصاویر این روز که میتوان آن را یک روز افتخارآمیز برای قوای نظامی افغانستان خواند، اکنون جای تصاویر قبلی را در صفحات فیسبوک جوانان اشغال کرده است. در گذشته به نوشته روزنامه در چنین حوادث مردم بیشتر صحنه‌های خونین و اجساد پارچه شده را فیلم برداری می‌کردند و در فیسبوک جای می‌دادند، اما این بار آنها عکس‌های جوانان با قد و قامت بلند را با یونیفرم نظامی در حال عملیات در صفحات فیسبوکشان می‌گذارند. روزنامه می‌افزاید قوای کماندو در اردو و پلیس افغانستان شاید بیش از 2 یا 3% را تشکیل ندهد، اما فعالیت مؤثر آنها این سوال را به میان آورده است که اگر توجه به کیفیت تعلیم و تربیت بیشتر می‌شد، شاید به تعداد کمتر سربازان در افغانستان نیاز می‌بود. به نوشته روزنامه گاردین، اکثر افغانها و حتی خود قوای نظامی این کشور به این عقیدند که تا دراز مدت آنها به کمک قوای خارجی نیاز دارند، زیرا افغانستان قوای هوایی ندارد و در عملیات روز یکشنبه هم قوای بین المللی هلیکوپترهای خود را به کمک آنها پرواز دادند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد یک مقام افغان در مورد تغییر قانون اساسی افغانستان آوازه ها را پخش کرده است. روزنامه از قول محمد معصوم استانکزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می نویسد که در جریان سفر به واشنگتن گفته است خودش از تغییر در قانون اساسی راضی نیست، اما هیچ سند دائمی نمی باشد و مردم افغانستان می توانند درباره تغییر در قانون اساسی کشورشان هم تصمیم بگیرند. به نوشته روزنامه، آقای استانکزی در صحبت با نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار در این مورد صحبت کرده است. یکی از شرط‌های ایالات متحده آمریکا برای مصالحه با طالبان قبول شدن قانون اساسی افغانستان توسط آنها می باشد، اما اکنون این مقام شورای عالی صلح افغانستان به خاطر جلب مخالفان صلح با آنها در مورد تغییر این قانون صحبت می کند.
مقامات آمریکایی و افغان تایید کردند که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا 4 تن از ساکنین کشور کشته شدند. مقامات در واشنگتن به روز جمعه تایید کردند که این طیاره ناوقت روز پنجشنبه سقوط کرده است. اما نیروهای ISAF در اعلامیه خود هویت ساکن کشته شده را روشن نساختند. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات آمریکایی تایید کردند که 4 نظامی این کشور در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات، علت سقوط این طیاره معلوم نیست و آنها در مورد تحقیق میکنند. واشنگتن میگوید حادثه زمان رخ داد که عساکر آمریکایی با هلیکوپتر خود بالای یک پسته نیروهای افغان که شاهد یک حمله انتحاری بود، در حال پرواز بودند. ولسوال گرمسیر ولایت هلمند نیز گفته است هلیکوپتر نیروهای آمریکایی بر فراز محل رویداد در حال پرواز بود و در نتیجه هوای خراب سقوط کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. اما نیروهای ISAF مستقر در افغانستان تا حالا هویت عساکر را تایید نکردند. تا عصر دیروز هم تردیدهای وجود داشت که این عساکر آمریکایی باشند، اما اظهارات مقامات آمریکایی در واشنگتن به این تردیدها نقطه پایان گذاشت. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را پذیرفته و گفتند که شورشیان همین گروه هلیکوپتر آمریکایی را با راکت هدف قرار دادند. با آنکه ده ها هلیکوپتر نیروهای بین المللی از زمان حضور 10 سالهشان در افغانستان سقوط کرده، اما بیشترین تلفات با آنها زمان وارد شد که یک هلیکوپتر چینوکانها در 6 آگست پارسال در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولایت میدان وردک سقوط کرد. در این حادثه 30 نظامی آمریکایی و 8 عسکر افغان کشته شدند. سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی به روز پنجشنبه در جریان سال 2012 میلادی سومین حادثه در نوع خود بود. در ماه جنوری یک هلیکوپتر دیگر نیروهای آمریکایی در ولسوالی موسی قلعه هلمند سقوط کرد و در آن 6 تن کشته شدند. سپس در 16 مارچ سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ترکی در ولایت کابل باعث مرگ 12 نظامی این کشور و 2 غیر نظامی افغان گردید.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
نظر به گزارش ها از ولایت پروان، در ولسوالی سیاگرد این ولایت فعالیت مخالفین مسلح دولت بیشتر شده است. مقامات و مردم در اینجا می گویند که در بین مخالفین افراد از خارج کشور هم شامل می باشند. به گفته مردم این افراد سبب آزار و اذیت باشندگان محل می گردند. شرح بیشتر در گزارش از احمد حنایش.
مقامات دولتی ولایت پروان تایید میکنند که در این اواخر فعالیت مخالفین مسلک دولت در ولسوالی سیاگرد این ولایت افزایش یافته است. پیدا شدن شماری از گروه های مسلک ناآشنا به این ولسوالی و یک مورد اخیر که حملات تازه طالبان بر ساختمان ولسوالی سیاگرد از 4 منطقه پست‌های امنیتی، نظامی عامه، پلیس محلی، پلیس ولسوالی را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه 4 تن از افراد ملکی زخمی شدند، نشان می‌دهد که ناامنی‌ها در این ولسوالی رو به افزایش گذاشته است. جنرال محمد اکرم بیگزاد، قمندان امنیتی ولایت پروان، با تازگی در این مورد به رادیوی آزادی گفت طالبان پس از حمله مسلحانه بالای پست‌های امنیتی، شماری از افراد ملکی را خاطر حمله بالای ساختمان ولسوالی با همکاری و راهنمایی مجبور کردند.
در ولسوالی سیادت طالبان از استقامت بالای مراکز پست‌های پلیس حرکت کردند. یک قسمت از پست پلیس نظم عامه، یک قسمت بالای پلیس محلی، در از دیگر استقامت بالای پلیس ولسوالی حرکت کردند. فرض خدا با مقاومت شدید پلیس روبرو شدند، دوباره قصی کردند.
در همین حال محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد ولایت پروان وضعیت امنیتی این ولسوالی را نگران کننده خوانده گفت طالبان که افراد ملکی را مجبور به راهنمایی کرده اند، آنها طالبان محلی نبوده و احتمالاً که پاکستانی و تروریستان خارجی اند. با گفته آقای سعیدی، اطلاعات کشفی امنیتی برایشان خبر داده است که بیش از 70 تن از مخالفین مسلح ناشناس در روستای قمچاق این ولسوالی به تازگی حضور پیدا کردند و وارد محل شدند که فعالیت‌هایشان را در مناطق دره سیدان، قمچاق، وازغر و روستاهای دیگر این ولسوالی آغاز کردند و 6 تن از آنها آماده به حملات انتحاری بوده که از جمله 2 تنشان تبع پاکستانند.
جنگ آغاز شد در قسمت ولسوالی ولسوالی را زیر خطرش گرفتن در کشور راکت در گرد بار ولسوالی خورد و دیگر مرمی های پیکا و کلاشینکو و فیگاپا و سر ولسوالی فرق بشد. 4 نفر زخمی شد از مردم ملکی.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با اظهار نگرانی از گسترش ناامنی ها در ولسوالیشان شکایت کرده میگویند شمار زیادی از دهاقین مرکز ولسوالی سیاگرد برای همکاری با مخالفین مسلک دولت از سوی آنها مجبور ساخته میشوند. سال گذشته مسئولان دولتی از ایجاد 13 پست امنیتی در مناطق مختلف ولسوالی سیاگرد و راه اندازی عملیات تصفیهوی پاکسازی از وجود طالبان خبر داده بودند، اما اکنون به نظر می رسد که این تدابیر امنیتی دولت در ولسوالی های دوردست و خصوص شینواری و سیاگرد از نتایج خوب و ثمر بخش برخوردار نبوده است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک طیاره مسافربری پاکستانی با 130 سرنشین در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد. این طیاره که از نوع بوئینگ 737 بود، مربوط شرکت هوایی خصوصی به نام بهوجه ایرلاین است که اصل دیروز شهر کراچی را به قصد اسلام آباد ترک نموده بود. طرحی نام برده 5 دقیقه قبل از نشست سقوط کرد. مقامات پاکستانی میگویند در این رویداد همه سرنشینان طیاره جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
نرگس شیتی سکرتر وزارت دفاع پاکستان در صحبتی که با رسانه ها داشت کشته شدن ام سرنشینان طیاره مذکور را تایید نموده گفت در طیاره یاد شده 9 تن حمله آن و 121 مسافر موجود بود. در این طیاره 130 سرنشین موجود بود. در این جمله 9 تن آنها عمله خود طیاره بود، متبقی مسافرین که در آن جمله اطفال و خانم ها هم بودند. در مورد علت سقوط این طیاره معلومات فعلا در دسترس نداریم. باید منتظر ماند تا همه جوانب این رویداد بررسی شود. اگرچه مسئولین اداره هوانوردی پاکستان علت سقوط این طیاره را خرابی هوا و ریزش باران شدید در اسلام آباد میگویند، اما رحمان ملک وزیر داخله این کشور به رسانه ها گفت یک کمیته برای تحقیق در مورد علت سقوط این طیاره به حمل صدر اعظم پاکستان تشکیل گردیده و به زودترین فرصت کارشان را در رابطه آغاز خواهند کرد. انگامی که طیاره آتش گرفته به زمین سقوط نموده و در قریه حسن آباد که منطقه رهایشی است افتاده و باشندگان این قریه آسیب نرسیده. و ای را هم بگویم که به امر صدر اعظم یک کمیته تشکیل شده تا تحقیقات کند که علت سقوط این طیاره چی بوده است. ناگفته نماند که تیم نجات دولتی بعد از وقوع این رویداد به محل رفته و اجساد کشته شدگان این واقعه را به شفاخانه مرکزی اسلام آباد که در حال آماده باش قرار داشت انتقال دادند. تیم یاد شده از دریافت جبه سیاه یا بلک باکس طیاره نیز خبر دادند. قابل یادآوری است که در 7 نوامبر سال 1993 شرکت هوایی بهوجا افتتاح گردیده و پروازهای داخلیش را در مسیر کراچی، لاهور و کویت آغاز کرد، اما به دلیل مشکلات مالی این شرکت هوایی پروازهای خود را در سال 2001 به حال تعلیق درآورد که دوباره در ماه گذشته سال جاری یک بار دیگر پروازهایش را آغاز نمود. طیاره‌ای که سقوط کرده اولین پرواز این شرکت هوایی از شهر کراچی به اسلام آباد بود. بر اساس گزارش ها طیاره‌ای که سقوط نموده 12 سال عمر داشت که از سوی شرکت هوایی بهوجا خریداری شده بود. کارشناسان میگویند پرواز این نوع طیاره ها در ممالک پیشرفته ممنوع می باشد. ناگفته نماند که در 28 جولای سال 2010 نیز یک طیاره مسافربری شرکت هوایی ایر بلو باب 152 سرنشین در نزدیکی اسلام آباد در کوههای مارگله سقوط نموده بود. آن طیاره نیز از کراچی به قصد اسلام آباد پرواز کرد بود. علت سقوط طیاره مذکور را همچنان خرابی هوا و ریزش باران خوانده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله قد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدای ما را از روی دو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن بزنید، نظریات خود را و سوالات خود را برای مهمانان رادیو آزادی ارائه کنید.
رنگ های زندگی.
عبدالمجید ندیم هستم، یکی از فرمانده دولتی ولایت تخار.
خب شما میشه که بر ما در مورد امی ولایت تخار کم معلومات بدین، چگونه آب و هوا داره، در کجا واقع شده؟
ولایت تخار یکی از ولایت های سرسیر افغانستان، البته مردمش مردم زراعت پیشه می باشد و در شمال افغانستان واقع هست.
ولایت تخار از نگاه ترانسپورت چطور است و چطور مشکلات در این قسمت هست نیست؟
در کل افغانستان مشکلات ها کمی بیش می داشته باشد، نسبتا ولایت تخار خوب است، متواتر از خود مرکز ولایت تخار که شهر تالخان است قبل می آید و از مرکز هم در دیگه ولسوالی ها همه روزه بدون کدام مشکلات مترام میره، اما برای سرکا کدام توجهی خاص را نگرفته. تقریبا سرکا جغل انداز شده و کمی بیش قیرم انداخته شده، خوب است نسبتا.
با امید از اینکه یک روز بتانیم همه ما با بسیار سهولت رفت آمد داشته باشیم. چند فرزند دارین؟
دارای 4 فرزند هستم.
و در اونجا در قسمت تعلیم تربیت چطور است؟ شرایط برای دختر و بچه یکسان است؟
بله، بعد از این حکومت حامد کرزی شرایط تعلیمی برای دختر بچه مساوی است، هیچ مشکلی برای تعلیمی نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری.